یه جمله بسیار ساده و کوتاه رو از آرتور شوپنهاور براتون نقل قول میکنم، لطفاً بشنوید. شوپنهاور میگه که تعیین مرز آرزوهای عاقلانه اگر برای ما ناممکن نباشد آسان نیست. کجا این جمله رو داره میگه؟ در ابتدای پاراگراف دوم از فصل سوم کتاب در باب حکمت زندگی. روخانی این جمله چند ثانیه بیشتر زمان نمیبره. چند تا کلمه کوتاه و ساده پشت سر هم چیده شده. اما از شما چه پنهون که همین جمله ساده برای من سرآغاز مسئله بلند و بالایی بود. ترکیبی در این جمله بود که نمیتونستم نسبت‌های اون رو با هم در ذهنم کوک کنم. اون ترکیب چی بود؟ آرزوهای عاقلانه. پرسش اینه: آیا آرزو باید عاقلانه باشه؟ عقل و آرزو چه نسبتی با هم دارن؟ اگر آرزو رو کمی تغییر بدم و حرکتش بدم و برسم به میل، آنچه که من میل میکنم، اون وقت میل معقول یعنی چی؟ شما اینجوری در نظر بگیرید که گویی در سرزمین وجود من دو تا حاکم هست، یکی عقل، یکی میله. اینا کدومشون باید وزیر دیگری باشه؟ آیا با هم اصلا میتونن صلح بکنن یا نه؟ تونستم دغدغه رو برسونم خدمت شما؟ این پرسش رو میخوام در چند جرعه متوالی پی بگیرم و سوالم رو از متفکرین قبل از شوپنهاور، هم دوره شوپنهاور و بعد از شوپنهاور بپرسم. اگر این سرفصل برای شما هم حائز اهمیت هست، در این جرعه و دو جرعه بعدش همراه من باشید و بشنوید. می میشنوید مجموعه جسترک‌هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. هم پیالای من سلام بر شما. جرعه 54 از پادکست می رو میشنوید. ما وارد شدیم به فصل سوم از کتاب در باب حکمت زندگی به قلم آرتور شوپنهاور. تو جرعه های قبل نقل قولی از اپیکور داشتم و سگانه نیاز رو از زبان او گفتم. نسبت فکری اپیکور و شوپنهاور رو با هم خیلی مختصر مرور کردیم و خلاصه از پاراگراف اول فصل سوم کتاب در باب حکمت زندگی عبور کردیم. به محض ورود به پاراگراف دوم با این جمله آتشین روبرو شدیم که در پیش درآمد جرعه خدمت شما روخانی کردم. مسئله‌مون نسبت بین میل و عقل هست. من قصد دارم در جرعه حاضر اندیشمندانی پیش از شوپنهاور رو بررسی بکنم. اما قبل از اینکه نام ببرم و منابع رو معرفی بکنم، یه تذکر مهم رو خدمت شما باید بگم. موضوع عقل و میل و این دوگانه به قدری حائز اهمیت و قرنها مطالعه و تفکر توسط صاحبان اندیشه روش صورت گرفته که اصلا قابل خلاصه سازی در چند اپیزود نیست. میتونه موضوع کورس های بسیار عمیق باشه، موضوع چندین مقاله باشه، موضوع کتاب باشه و من اصلا چنین ادعایی ندارم که ظرف این گفتگوی مختصر میتونم تعیین تکلیفی بکنم و چنین جایگاهی هم برای خودم قائل نیستم. اما سعیم بر اینه که در دقیقه‌های پیش رو یک سیر مطالعاتی برای خودم و شما استخراج کنم، چنان که اگر کسی خواست تعمق بیشتری در نسبت میل و عقل داشته باشه تا حدی راه براش روشن شده باشه. خب با این دغدغه در جرعه حاضر که جرعه 54 هست، از بین مجموعه متفکرین پیش از شوپنهاور 3 رو انتخاب کردم که بهشون اشاره داشته باشم. اولی ارسطو هست، بعد اسپینوزا و بعد از او هم هیوم. خوشبختانه آثار اصلی این 3 متفکر و منابعی که من میخوام بهش استناد کنم هر 3 به زبان فارسی ترجمه شده و در دسترس شما هست. من ابتدا منابع رو خدمت شما معرفی میکنم و بعد وارد میشم در متن اپیزود. دیدگاه ارسطو رو از کتاب اخلاق نیکوماخوس نقل قول میکنم. ارجاع دقیقش رو موکول میکنم به زمانی که وارد شدم در گفتگو، ولی در کلیاتش این رو لازم عرض بکنم خدمت شما. شما وقتی که مراجعه بفرمایید و بخواید مجموعه آثار ارسطو رو خریداری بکنید، معمولا در 3 مجلد خدمت شما این محتوا ارائه میشه. 1 جلدش در مورد طبیعت هست یا فیزیک، 1 جلدش در مورد ما بعد و طبیعت هست یا متافیزیک، جلد دیگرش در مورد اخلاق هست که با عنوان اخلاق نیکوماخوس به دست شما میرسه. ویژگی این مجموعه آثار در اینه که سخنهای ارسطو توسط خودش کتابت نشده به شکل یک مجلد مستقل در بیاد، بلکه بعد از او کسانی اندیشه های ارسطو رو تصنیف کردند. حتی نامگذاری و تقسیم بندی به فیزیک و متافیزیک از ارسطو نیست و نامگذاری مصنفه. از جمله بخش اخلاق که موضوع صحبت امروز ما هست یا کمی بهش اشاره خواهیم داشت، توسط فردی به نام نیکوماخوس تصنیف شده و لااقل منتسب به او هست. حالا اینکه نیکوماخوس چه نسبتی داره با ارسطو، این دیگه تو مقدمه کتاب میتونید مطالعه بکنید. بنابراین هرگاه شنیدید اخلاق نیکوماخوس، یعنی همین اخلاق ارسطو و بالعکس. در مورد اخلاق اسپینوزا هم کتاب به نسبت مختصر اما بسیار دقیق و قابل فکریه. این کتاب هم به فارسی ترجمه شده. من توصیه و تأکیدی ندارم که هر کتاب رو از کدوم مترجم بگیرید، از کدوم انتشارات بگیرید. اینا دیگه زحمت پویش و تحقیقش با خودتون. اما من مجلداتی که استفاده می‌کنم رو در بخش منابع وبسایت may.ir میارم. هر منبعی که در پادکست می من مورد بهره برداری قرار دادم اونجا معرفی کردم، از جمله منابع رو هم اونجا اضافه می‌کنم. کتاب اخلاق اسپینوزا به واقع گویی که کتاب هستی شناسی اسپینوزاست. یعنی این کتاب به قدری چیدمان منضبط، دقیق و مباحث اصولی و فراگیری داره که با فهم عرفی ما از اخلاق سازگار نیست. اینجوری نیست که شما یک پندنامه بخونید یا مثلا فرض بفرمایید یک مناجات نامه‌ای مثل مناجات خواجه عبدالله بخونید. اینطور نیست. شما با یک متن بسیار دقیق فلسفی روبرو هستید که نحوه تعریف مقدمات، فرضها، قضایا و برهانها کم از مسئله پردازی‌های دقیق ریاضی نداره. این کتاب هم به فارسی ترجمه شده و من بهش استناد میکنم. اما منبع بعدی رساله درباره طبیعت آدمی است. این رساله رو هیوم نوشته. در دو جلد به زبان فارسی هم ترجمه شده. این هم بسیار منبع حائز اهمیت و مهمیه. من به قدر نیاز و مجال این جرعه سری به او خواهم زد و نقل قولی خدمت شما تقدیم میکنم. این بخش معرفی و مقدمات، اما وارد چیم در متن جرعه. ما باید پرهیز داشته باشیم از اینکه دانش رو به زلف یک نفر گره بزنیم، بگیم فیزیک یعنی فلانی، شیمی یعنی فلانی، فلسفه یعنی فلانی. اما بعضی از شخصیت‌ها به قدری اثرگذار و مهم هستند که میشه در موردشون چنین گفت که اگر اینها نبودند، وضعیت کنونی دانش اینی که الان ما می‌بینیم نبود. از جمله این شخصیت‌ها ارسطوئه. ارسطو نه فقط نسبت به یک گرایش، بلکه کلیت علوم انسانی رو گویی بنا گذاشته. این ساختار و تشکیلاتی که بنا شده گویی روی دوش اندیشه های ارسطو ایستاده. ارسطو متأثر از استادی مثل افلاطون، افلاطون متأثر از اندیشمندی مثل سقراط. اما اینجا مسئلمون انضباط بخشی و ایجاد یک ساختار اندیش است. از جمله مباحثی که ارسطو در اون دقت نظر داشته همین مسئله میل هست. ما در اندیشه اوی واژه‌ای رو سراغ داریم به معنای اشتیاق، کشش، جوشش، انگیخته شدن. و این قوه یا توان محدود به انسان هم نیست. گویی در هر موجود زنده‌ای ما میتونیم طیف‌هایی از این تمایل رو رصد بکنیم و پیدا کنیم. مشخصاً در مورد انسان ارسطو میاد میگه که این خواهش یا این کشش در سه دسته قابل تقسیمه. برخی از این انگیخته شدن‌ها به سبب شهوت گرچه که به گوش ما بیشتر معطوف به میل جنسیه و چه بسا شاخص‌ترین نمودش هم همین باشه، اما شما در معنای وسیع‌تر برداشت بکنید، خواستنی‌هایی که ما برای گسترده کردن دامنه بقای خودمون به اون نیاز داریم. وقتی از اشتها صحبت میکنیم برای خوردن غذا در همین قلمرو شهوتیم. چه چیز رو گسترده تر میکنه؟ قراره که من رو از کودکی به نوجوانی سیر بده، از نوجوانی به جوانی سیر بده. پس این قوه یا این توان یک دسته از مجموعه امیال رو به خودش اختصاص میده. دسته دوم میلیست که مرا به دفاع از خودم یا به یورش و مقاومت نسبت به تهدیدها جلب میکنه. این چیزی است که ما تحت عنوان غضب میشناسیمش. غضب آن چیزی که ما به واسطه شهوت کسب کردیم رو میخواد حفظ بکنه. اونجایی که برداشت میکنه که تعرضی به این من قرار صورت بگیره، ما رو برمی‌آشوبه برای مقابله کردن. اما بجز این دوگانه شهوت و غضب، یک ضلع سومی هم هست و اونم میل به خوبی هاست. شما موقعی که فردی رو میبینید که کشش به زیبایی داره، کشش به ادبیات داره، کشش به هنر داره، اینا که بر مبنای شهوت و غضب نیست. کسی که ذوق داره برای کار خیر انجام دادن، از نیکی و از خوبی حظ میبره. کسی که کشش داره برای دانش اندوزی، خب اینها نه از شهوت نه از غضبه. اینا خیلیاش اساساً فراتر از بدن و ماده انگار داره بر ما درک میشه. و این میشه دسته سوم میل که به عنوان میل عقلایی گفته میشه یا اراده به خیر. اگر شما این دستبندی رو در آثار بسیاری از اندیشمندان سرزمین خودمون هم میبینید، در توصیه های اخلاقی میبینید، حتی در سخنرانی های عالمان دینی در فرق مختلف و ادیان مختلف میبینید، به این جهته که آنچه که به عنوان اخلاق امروز در دسترس ما هست، صرف نظر از اینکه از کدام تریبون و از کدام لحن و زبان شنیده میشه، عمدتاً از حیث نظری متکیه به همین اخلاق نیکوماخوسه و این سه دسته ای که اینجا داریم میشنویم. خب حالا در اینجا کارکرد عقل چیه؟ میخوایم وارد بشیم در موضوع بحثمون، یعنی بگیم که نسبت عقل و میل از نگاه ارسطو چیه؟ کتاب اخلاق نیکوماخوس خودش متشکل از 10 کتابچه است. این کتابچه‌های کوتاه کوتاهی که هر کدوم از اونها باز به بخش‌های تقسیم میشه، پشت سر هم گردآوری شده. کتاب سوم یا کتابچه سوم موضوعش خیشتنداریه. حالا البته که عنوان دقیقش شجاعت و خیشتنداریه. در اینجا یک دیدگاهی مطرح میشه که البته در کل کتاب اخلاق نیکوماخوس جریان داره و اون هم مداخله عقل در مدیریت میله. برخی اینطور تفسیر کردن، گفتن ارسطو نخستین کسیه که بین عقل و میل مده آشتی برقرار کرده، اونها رو مخل هم نمیدونه بلکه تنظیمگر هم دونسته. به چه صورتی؟ بحثش اینه که میگه که فردی که میخواد اخلاقی زیست بکنه باید میل گزینی بکنه. ببینید ما میل های متعددی داریم، این میل ها موضوعات متنوعی دارن، حالا در بین این میل ها باید گزیدگی اتفاق بیفته که چه میلی را به چه صورتی ابراز و تامین کنیم. جمله ای که او میاره اینه، میگه انتخاب سنجیده وقتیه که ما بتونیم میل و عقل رو در نسبت درستی با هم ترکیب بکنیم. میل ما رو به حرکت می انگیزاند. اگر میل نباشه اساساً ما به راه نمی افتیم. شما تصور بکنید اون احتراق اولیه، اون آتش اولیه که ما رو روشن میکنه به سمتی حرکت کنیم، این کار میله. ولی این مسیر به صرف مایل بودن به درستی طی نمیشه. ببینید کلمه‌ای که اضافه کردم چی شد؟ محض پیمودن و محض پاسخ دادن به میل نیست که برای انسانی زیستن کفایت میکنه. او اضافه میکنه که باید این میل به درستی حرکت کنه. خب چراغ این درستی و فرمان این درستی رو به دست عقل میده و میگه کنش اخلاقی وقتیه که عقل و میل بتونن در نسبت درستی با همدیگه قرار بگیرن. به همین سببه که ارسطو معادله اخلاقی رو به نفع میانه حل میکنه. یعنی فعل اخلاقی از نظر ارسطو عمدتاً در میان است. وقتی میخواد راجع به شجاعت صحبت کنه، مثلا تو همین کتاب چه داره بهش اشاره میکنه، حد واسط بین افراط و تفریط یک چیز رو دنبال میکنه. حالا در مورد شجاعت، این حد وسط بین تهور با هی دو چشم، تهور به معنای نترسی غیر عقلایی، و ترس معنا میشه. میگه شجاع کسیه که نه سر بی عقل نه ترس داره، نه بسیار ترسو و سست عنصره. این وسطش میشه شجاعت. یا وقتی که میخواد راجع به پاک دامنی صحبت بکنه، حد واسطه بین لذت طلبی افراطی و بیمیلی تفریطی رو میگیره. میگه این حد وسطش میشه عفیف زیستن، پاک دامن زیستن. خب رسوندن به این حد وسط اون چیزیه که تنظیمگریش رو به عقل میسپاره. نگاه ارسطو رو اینجا داشته باشید. حالا من میخوام اشاره داشته باشم به فهم و نظر اسپینوزا. اسپینوزا هم از متفکرین بسیار دوست داشتنی و خواندنیه. حالا من و شما در پادکست می از دریچه شوپنهاور داریم این سیر رو تماشا میکنیم و شما بارها شنیدید که شوپنهاور نسبت به متفکرین خیلی نامهربانانه قضاوت میکنه و چه بسا بهتر بگم شماتت میکنه اونها رو. اما اسپینوزا براش محترمه، نه به این معنی که سراپا اندیشه او رو بپذیره، ولی اسپینوزا اساساً در بین متفکرین و فیلسوفان شخصیت محترمیه. باروخ اسپینوزا تو حد فاصل 1632 تا 1677 میلادی زندگی کرده. میبینید این بازه نشون میده که او هم مثل بسیاری از متفکرین دیگه عمر طولانی نداشته. قصه زندگیش به این جهت که یهودی تبار بوده و به واسطه اندیشش طرد میشه از جامعه یهودی، دستمایه قصه پردازی های زیادی صورت گرفته، از جمله کتاب مسئله اسپینوزا که یالوم اونو تحریر کرده. ویژگی که اسپینوزا داره علاوه بر اینکه خودش اخلاقی زیسته و شخصیت محترمی است در جامعه متفکرین، از این حیث هم حائز اهمیته که گویی هندسه فکر رو نوشته، هندسه عقلانیت رو نوشته. شما فقط چند صفحه از کتاب اخلاق اسپینوزا رو ورق بزنید توی کتاب فروشی و شیوه نوشتنش رو نگاه بکنید، به دستتون میاد که انضباط ذهنی دقیقی در این فرد هست. اما بیام به سراغ موضوع جرعمون. ببینید اسپینوزا اصطلاحی رو مطرح میکنه در کتاب اخلاق به نام کناتوس که به میل داره اشاره میکنه. از رو میخونم براتون جلوتر قضیه ای که میخوام بهش استناد بکنم. منتها سخنش اینه، میگه که همه چیزها دارن تلاش میکنن برای پایدار موندن در هستی. میخوان که بمانن. این قوه‌ای که داره اونها رو به سمت هستن پیش میبره و اونها رو به کوشش برای حفظ بود وامی داره، همون کناتوسه. چیزیه که نزدیک به مقوله میل که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. حالا این میل در انسان میاد به دو دسته تقسیم میشه. برخیش جنبه انفعالی داره، یعنی ما چون هستیم به صرف بودنمون واکنش هایی رو نسبت به محیط اطراف نشون میدیم. حالا براش اسم گذاری میکنیم، میگیم حسده، میگیم خشمه، میگیم غمه، میگیم شهوته، هرسه، هر اون چیزی که اسم میذاریم. و اینا عمدتاً انفعال نسبت به یک محرک بیرونیه. اگه محرک بیرونی نباشه حسد معنی نداره، خشم معنی نداره اگر چیزی نباشه که ما از او خشمگین بشیم. اینها رو تحت عنوان پشن داره تحلیل میکنه و از جنس انفعال میدونه. اما بخش دیگری از کنش‌های ما هست که این انفعالی نیست. ما در خلوت خودمون بدون مواجهه با دیگری هم گویی از این حیث شعله وریم. این تنورش در خودمونه. همونطور که عرض کردم اینها رو کنش میدونه. اینا اکشنه. اکشن مثل چیه؟ مثل میل به شناخت. ما میل داریم که بشناسیم. میل به آگاهیه. این جستجوگری ها و این کنشگری های درونی رو هم پس میاره در قالب اکشن تعریف میکنه. این همشه گونه های مختلف میل از نگاه اسپینوزا. شما کتاب اخلاق اسپینوزا رو که ملاحظه بفرمایید، مبحث سومش در مورد منشأ و طبیعت عواطف. هر بخشی در چند قضیه داره توضیح داده میشه و بعدش برهان اون قضیه ارائه میشه. از جمله قضیه ششمش که موضوع صحبت الان ما هست رو براتون از رو میخونم. متن اینه: هر شی از این حیث که در خود هست میکوشد تا در هستیش پایدار بماند. این همون بندیه که من چند دقیقه قبل بهش استناد کردم. در ادامه همین متن میرسیم به قضیه نهم. اینجا داره در مورد نفس میگه. جمله اینه: نفس هم از این حیث که تصورات واضح و متمایز دارد و هم از این حیث که دارای تصورات مبهم است، می کوشد تا در هستی خود برای زمان نامحدودی پایدار بماند و از این کوشش خود آگاه است. ببینید دستبندی تصورات و آگاهی چیزیه که ما به عقل نسبت می دیم. بنابراین در اندیشه اسپینوزا عقل نابودگر میل نیست، چون میل برآمده از جوهر انسانیه. اما کارکردی که عقل داره اینه که میل رو از سطح انفعالی یا پشن به سمت کنش یا اکشن حرکت بده. هرچه ما سهممون از عقل کمتر باشه، رفتارمون بیشتر متکی به پشنه. هرچی که عقل تواناتر میشه، بیشتر به سمت اکشن حرکت میکنیم. من این بحث رو به جهت اختصارش اینجا میبندم، چون الان قراره که فقط به سرفصل‌های اشاره بکنم. ولی ما در فلسفه تصمیم یا در مدیریت تصمیم رو همین تیکه خیلی کار میتونیم بکنیم. یعنی ماجرا اینه که چه چیزی تصمیم است؟ آیا تصمیم رو باید در پشن جستجو کنیم یا در اکشن؟ آناتومی تصمیم چیه و چجوری میتونیم اونو پایدار نگه داریم؟ این هم بخش مربوط به اسپینوزا. و من مختصرا تو ادامه این صحبت اشاره هم میکنم به هیوم و این جرعه رو به پایان میبرم. اما اندیشمند و متفکر سومی که میخوام بهتون معرفی بکنم و به قاصارش استناد بکنم دیوید هیوم هست. هیوم بسیار متفکر مهمیه ولی ما کمتر ازش میشنویم. جایی من تو پادکست انسانک اشاره کردم به دیوید هیوم. گفتم بعضی وقتا شاید ما یه حرفی بزنیم که به ظاهر این حرف نادرست بیاد، اما این نادرست ما میتونه مقدمه‌ای باشه برای درست بعدی. ما میتونیم غوره‌ای باشیم که انگورش رو نسل بعد از خودمون درو میکنن. از جمله به عنوان مصداق هیوم رو اسم بردم. نه اینکه بخوام داوری بکنم که هیوم اشتباه اندیشیده یا درست، اما اگر هیوم نبود و سوال‌ها و پرسش‌های سهمگینی رو مطرح نمی‌کرد، تردیدهایی رو در مسلمات زمانه خودش وارد نمی‌کرد، ما کانت رو هم نمی‌داشتیم که بخواد قدم بعدی رو برداره و پاسخ بده به این تردیدها. هیوم فیلسوف تجربه گراس اسکاتلندیه، تو قرن 18 داره زندگی میکنه. وقتی میگیم قرن 18 یعنی محدوده 1711 تا 1776 میلادی. دو تا تفکر خیلی سیطره داره. تفکر ارسطویی که همچنان هست، تفکر رواقی هست، این بسته یونانی به عنوان یکی از ستونها همچنان جریان داره. اما یه عقل‌گرایی مدرنی هم توسط دکارت حالا و بعد از اون لایبنیتس هم وارد ماجرا شده. شما این دوتا ستون رو در نظر بگیرید. او با رساله‌ای که می‌نویسه تقریباً هر دوی این دو ستون رو مورد حمله قرار میده و ازشون فاصله میگیره. رساله‌اش اسمش هست درباره طبیعت انسان. عرض کردم که تو دو جلد به فارسی هم ترجمه شده. یعنی اصلا دو جلد این کتاب. منتها سه کتابه. یعنی سه مبحثه که در دو جلد منتشر شده. از جمله موضع گیری های مهم و اثرگذار هیوم اینه که اخلاق عقل محورانه ارسطو رو نمیپذیره. میگه شما در مورد عقل زیاد اغراق میکنید. کی میگه عقل سرچشمه ارزش؟ کی میگه اصلا عقل سرآغاز کنشگری انسانه؟ عقل نه ارزشه نه محرکه، بلکه ابزاری در اختیار میله. توی کتاب سومش که در مورد اخلاق هست جمله‌ای رو مطرح میکنه، میگه عقل هست و باید تنها برده هیجانات باشد. من نمیتونم به شکل کوتیشن و نقل قولی زیاد از هیوم مطلبی رو بگم، به خاطر اینکه باید با ترمینولوژی و ادبیاتش آشنا باشیم. او دو کلید واژه مهم داره که ترجمهش کردن به ادراکات و انطباعات. ما اگر این دوتا رو متوجه نشیم بقیه یه ساختاری که او داره میچینه برامون مبهم هست. شما فقط این نشانی رو داشته باشید که سابقه تفکر پیش از هیوم داره بین عقل و میل کجدار و مریض طی میکنه، هر دوشون رو مشارکت میده و گویی که سعی داره که یا عقل رو بر مسند بنشونه یا لااقل بگه هر دو شانه به شانه هم پیش میری. هیوم بازی رو به هم میزنه، میگه نه اینطور نیست، عقل سرباز و پیش خدمتی در برابر میل است. میل به ما میگه غذا بخور. حالا عقل مثل پیشکار و خدمتگزار میاد محاسبه میکنه که آنچه که میل طلب کرده رو از چه راهی میتونه تأمین بکنه. اون حتی در مورد اخلاق هم کار رو به میل میسپاره. میگه عقل کارش اینه که بیاد روابط بین چیزها رو توضیح بده. تحکم به باید و نباید دیگه کار عقل نیست. اگر عقل به تنهایی میخواست کار کردی داشته باشه، اصلا ابزاری برای ارزش گذاری نداشت. عقل ارزشها رو از میل میپرسه و بعد شروع میکنه اونها رو تنظیم میکنه. اندیشه هیوم البته که بعد از اون مورد انتقاد قرار میگیره، ولی همونطور که عرض کردم این تردیدها اگر نمی بود، تأملات بعدش هم موضوعیت پیدا نمیکرد. من جرعه 54 رو اینجا جمع بندی میکنم. صحبت ما رسید به نسبت میل و عقل. ما داریم در مورد میل معقول صحبت میکنیم. سرآغاز حرفمون از ارسطو بود. او میان میل و عقل داوری کرد، اما غلبه رو باز به عقل داد. بعد رسیدیم به اندیشه اسپینوزا که میل رو ذات انسان دونست و عقل رو ارتقا دهنده این ذات یاد. و در پایان هم اشاره کردم به اندیشه هیوم که عقل رو خدمتگزار میل قلمداد میکنه. در پایان باز هم یادآوری و تاکید میکنم که هر مختصری ناقصه، هر جمله قصاری قاصر است از گفتن تمام حقیقت. و این جرعه اصلا کفایت نداره برای اینکه ما بگیم که اندیشه سه متفکر بزرگ رو تونستیم خلاصه بکنیم. اما امیدوارم که اشتیاقی برای مطالعه و تحقیق در شما انگیخته باشه. تا جرعه بعد و ادامه سخن، خدا نگهدارتون.